بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا باش، ولی آیه رو که دیروز معنا کردم گفتم هم این تعبیرهایی که توی قرآن هست اینا همه تعبیرهای چیه؟ مجازه یا کنایه است. خیلی خوب، این حالا نمیشه اینجوری مثلا سر این بحثت شما مخواهیم هی با عجله بخونیم و بریم، ولی اگر یه وقت مثلا یه درس چند ماهی یا نه یه روز دو روز، یعنی یه چند ماه یه درسی باشه فقط درباره این که این کلماتی که توی قرآن کریم به کار میره اینا اصلا معنیش چیه، این کلماتی که توی قرآن اصلا فرض کنید عذاب یعنی چی، یا مثلا نعمت یا بهشت یا جهنم، حورالعین. ببینیم دیروز من فقط همین دیروز یه اشاره کردم خدمت آقا، مثلا عرض کردم ببینید گفتم یه آیه شریف قرآن میفرماید بهشت مثلا نهر آب داره، یه آیه میفرماید مثل الجنه، یعنی چی؟ یعنی این تشبیه، این مثله، این که مثلا فرض کنید پس یه آیم که کلمه مثل نداره یه آیه داره اون میشه مطلق، اون میشه مقید، درست؟ یا مثلا فرض کنید که توی قرآن میفرماید که مثلا به آدم و حوا گفتیم از این درخت نخورید، گندم که درخت نداره، درخت گندم دیگه، درست؟ لا تقربا هذه شجره، گندم که درخت نداره. این قبلا باز من اشاره کرده بودم، مثلا حضرت آدم، آدم و حوا، آدم اسمش چی بوده؟ یعنی مثلا زنش هر وقت میخواست صداش کنه بهش چی میگو؟ مثلا میگو آدم؟ یا مثلا اگر یکی به بچه حضرت آدم میگو اسم پدرت چیه؟ میگو اسم پدرم چیه؟ بینید این کلمات اینا رمزند، اینا کنایند، استعارند. اینا یه بار اشاره کرده بودم، بینید این حدیثی که میگوید خدا حوا رو از دنده چپ آدم آفریده، حوا از دنده چپ آدم، شنیدید که میگن که مثلا مردو یه دنده کم دارن، زنو یه دنده زیاد دارن، شنیدید دیگه؟ خب اینا کنایه است، رمز به الا این استخونا، این دنده های زن و مرد که فرقی نمیکنه، که اینا همه کنایه از یه چیزیه. حورالعین کنایه است، نهر آب و نهر عسل کنایه است. به الا مگه عسل و یا شیر رو جایی میریزن تو جوب که تو نهر؟ این کنایه از یه چیزاییه. همین طور است وقتی میگیم که سیاه سفید، میگوییم زرق، تو روایات هست زرق ازرق، اینا کنایه است. اینا هیچ وقت این معنای ظاهریشو نباید بگیرید. الان فرض کنید توی قرآن مثلا یه آیه میفرماد اعما بصیر، این اعما رو کنایه با یه معنا کنیم یا همین ظاهرش کنایه است دیگه؟ عجیبتر اینه که حدیث است، حدیث ها خیلی هم منبع زیاد داره. ابن قبلا گفته بودم هر وقت میگیم ابن عباس، ابن عباس یعنی چی؟ حضرت علی سلام الله علیه. حدیث از ابن عباس داریم که این کلماتی که تو قرآن به کار رفته با این معنایی که ما میکنیم مشترک لفظیه. این حدیثه ها، یعنی این کلمه تو قرآن معنیش چیز دیگه است، با اینی که ما به کار میبریم مشترک لفظیه. مشترک لفظی معنیش اینه که کلمش همون کلمه است. مثلا من وقتی میگم شیر، کلمش همون شیره، اما معنیش اینجا یه چیزه، اونجا یه چیز دیگه است. این حدیثه، حدیث منبعم خیلی زیاد داره این حدیث، همین مثلا تفسیر ابن کثیر یا تفسیر ابن عثیمین، تو این چیزا فراوان نقل شده. گفتم این حالا این یه بحث چند ماهی میخواد، این حالا با یک کلمه دو کلمه نمیشه این بحث. خب بلده یه بین شکی نیست. نه نه، ولی کنایه است. مثلا شما همین کلمه هم که دیروز بحث میکردیم، تفسیر ابوالفتوح رازی نگاه کنید. ابوالفتوح رازی خیلی تفسیر مهمیه، سا خیلی تفسیر مهمه. صریحا میگه تو همین بحثا، همین آیه میگه این کلمات کنایند، اینا کنایه است، اینا نباید به همین ظاهرش معنا کنید. خب بله دیگه، حالا من شیخ اختلاف از خود قرآن، به هر حال قرآن حالا خدا مسلط میدونسته که یه آیات متشابه هم توش باشه. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه همه، یه دم همون متشابه هم میگیرند و منحرف هم میشوند. خلاصه این کلمات را اینجوری معنا نکنید. بگذاریم دیگه، ببخشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. اینجا دیگه نه بحث لغت و نه اعراب و نه قرائت و هیچی، فقط همین بحث معنا. المعنا، معنای آیه، تلک آیات الله، اینا آیات خداست. کداما؟ ای تلک التی قد جرا ذکرها، اینهایی که ذکر شد، اینا حجج الله و علاماته و بیناته، اینا حجتهای خداست، علامتهای خداست. نتلوها علیک بالحق، اینها را به حق بر تو تلاوت میکنیم. بله، حالا اشکال نکنیدن که طول بکشه، فقط یک کلم بشنوید، از یک گوشم بشنوید، از یک کم بیرون کنید. بله، ما یک کتاب خدا داریم و یک کلام خدا. کتاب خدا یه چیزه، کلام خدا یه چیز دیگره. کتاب خدا آیات داره، کلام خدا هم آیات داره. کتاب آیات داره، کلام هم آیات. این الان داره میفرماد آیات الله نتلوها، تلاوت میکنیم. این الان داره آیات کلام خدا را میگه، نه آیات کتاب خدا را. ها، چون صحبت چیه؟ تلاوت. تلاوت مال کلامه. اینها آیات خداست، میخوانیم بر شما. ای تلک التی قد جرا ذکرها، اینهایی که ذکرش گذشت، حجتها و علامتهای خداند. نقرأها علیک بالحق، نتلوها علیک بالحق یعنی نقرأها، میخوانیم اینها را بالحق یا محمد صلی الله علیه و آله بر تو. نقرأها علیک بالحق یا محمد و علی امتک، بر تو و بر امتت میخوانیم. و نذکرها لک، اینها را به یاد تو می آوریم و نعرفک ایاها. بین اینا چند بار تالا گفته بودم، یک کسی هم دوباره اومد اشکالی کرد. چند بار گفته بودم مفعول دوم را به اول میدهند. نعرفک ایاها معنیش اینه که اونها را به تو میشناسانیم، نه اینکه تو را به اونها میشناسانیم. نعرفک ایاها یعنی اونها را به تو یاد میدیم. و نقصها علیک اونها را بر تو تعریف میکنیم. بالحق، بالحق یعنی به حکمت و به ثواب، به حق، به درستی بر تو بیان میکنیم. و ما الله یرید ظلما للعالمین، خدا هم نمیخواد به کسی ظلم بکنه. معناه و معنای آیه اینه که لا یظلمهم، خدا کسی رو ظلم نمیکنه. به ان یحملهم من العقاب ما لم یستحقوا، به این که وادارشون بکنه به یه عقابی، یعنی یه عقابی رو گردنشون بگذاره که استحقاقشون ندارند. او ینقصهم من الثواب اما استحقوه، یا اون ثوابی که طلب دارن کم بگذاره، خدا طلبشون رو کم نمیگذارد. و انما یظلم من یظلم لجهله به قبح الظلم، کسی ظلم میکند که نمیداند ظلم بده. و خدا که عالم است، پس خدا ظلم نمیکنه، همانا ظلم میکنه. کسی که ظلم میکنه چون جاهل است به قبح ظلم، اول حاجتی الی، یا چون احتیاج داره به ظلم. من دفع ضرر او جر نفع، میخواد دفع ضرر بکنه یا جلب منفعت بکنه. کسی ظلم میکنه که یا نادان باشه یا محتاج باشه. و خدا عالم است، محتاجم نیست، پس خدا ظلم نمی کند. تو دعاهای شب جمعه تو مفاتیح این جمله اومده ها، و انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، آدم ضعیفه که ظلم میکنه. فتعالی الله تعالی عن صفت الجهل والحاجت، خدا برتر است از این که جهل داشته باشه یا محتاج باشه. خدا جهل نداره، محتاجم نیست، پس ظلم نمیکنه. و سایر صفات نقص، صفاتی که عیب داره، خدا از اینا منزهه، علوان کبیرا. و یجوز ان یظلم و کیف یجوز ان یظلم احدا، چطور می شود خدا به کسی ظلم بکنه در حالی که خدا هو الذی خلقهم و انشأهم، خدا مردم را آفریده، پدید آورده، ابتدعهم، ایجادشون کرده. با آتاهم من النعم ما لا تسمو الیه هممهم، خدا نعمتهایی به مردم داده که هیچ وقت همت مردم به آن نمی رسد. یعنی خدا که اینقدر لطف کرده، خدا هیچ وقت به کسی ظلم نمی کنه. و عرضهم بها لما هو اعظم منها، خدا شما را الان در معرض یک نعمت خیلی بزرگ قرار داده. خدا گفته نماز بخونید، روزه بگیرید تا ببردتون بهشت، پس خدا نمیخواست ظلم بکنه. عرضهم، در معرض قرار داد مردم را بر چیزی که او اعظم از این نعمت هاست، از این نعمت ها اعظم است، قدرن از جهت قدر و منزلت، و اجل و خطرن از جهت ارزشش هم بالاتره، و هو نعیم الاخره که همون نعمت آخرت باشد. یعنی خدایی که مردمو نعمت داده و میخواد به نعمت بالاتر برسونه هیچ وقت ظلم نمی کنه. ثم ذکر سبحانه وجه غناه عن الظلم. بعد خداوند تو آیه بعدی یرحمکم الله، تو حدیث هست اگر که حتی شما دارید نماز میخونید، یکی از سکر تو نمازم که هستید بهش بگویید یرحمکم الله، نخیر تو نمازم بهش بگید یرحمکم الله، همینه دیگه اشکال نداره. بله 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 بله، یعنی فتوا داده شده است. بله. بعد خداوند ذکر کرده دل این وجه، یعنی دلیل. به چه دلیل خدا بی نیاز از ظلمه؟ به چه دلیل؟ دلیلش اینه ها، فقال فرموده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا بی نیاز از ظلم است، زیرا خدا محتاج نیست، احتیاجی نداره. خدا که همه چیزو داره احتیاجی نداره که بخواد ظلم بکنه. ملکن و خلقن، همه چیز مال خداست از نظر ملک، ملک خداست از نظر آفرینش. ملکنم داره؟ آها که نکنه. پس ملکن و ملکن، بله خیلی خوب. و الالله ترجع الامور، همه چیزم به خدا برمی گردد. اختلفوا فی کیفیت رجوع الامر الالله تعالی، چجوری همه چیز به خدا برمی گردد؟ فقیل، بعضی ها گفتن که ان الامور تذهب بالفنا، همه چیز رو به فنا و نابودی داره میره. ان الامور تذهب بالفنا، همه چیز رو به فنا میرود. ثم یعیدها الله للمجازات، بعد خدا اعاده میکنه، خدا دوباره زنده میکنه برای جزا و پاداش. و قیل، بعضی هم گفتن که ان الله تعالی قد ملک عباده فی دنیا امورا، خداوند تو این دنیا به مردم چیزهایی رو داده، مثلا من رئیس این لباسم، نمیدونم شما هم رئیس فلان اداره اید، اونم رئیس اون کارخونه است، به ملک مردم داده یه اموری را. و جعل لهم تصرفن، یه تصرف گفته، یعنی شما تو این تصرف مونید، اون تو اون تصرف مونه. و یزول و جمیع و ذالک فی الاخرته و یرجع الیه کله، این ریاست های من و شما تو این دنیا ها، اینو روز قیامت همش تموم میشه، همه چیز به خدا میرسه. حالا من رئیس این مثلا مدرسه ام، اما روز قیامت هیچ ریاستی ندارم، همون ملک دیگه، هم ملک هم ملک، اینجا حالا ملک ریاست. زیل آیه مالک یوم الدین هم همینو گفتن دا. مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی که الان شاید مثلا توی این دنیا خیلی شما رئیسید، ولی آخرت که باشه هیچ کس رئیس نیست. خواهم دیگه، به هر حال پس هیچ کس رئیس نیست دیگه، دیگه خلاص. نه آقای رئیسی رئیسه، نه آقای مرعوس مرعوسه، دیگه همه مثل همین. و یزول و جمیع و ذالک فی الاخرته و یرجع الیه کله، همه به خدا برمی کرده. کما قال، همونجور که خدا فرمود لمن الملک الیوم، بینید حتی اون موقع شما اینقدرم ریاست ندارید که بخواید حرف بزنید بگید که همه چیز مال خداست، اینم اختیار ندارید. خدا سوال میکند امروز پادشاه کیه؟ خودش جواب میده. یعنی شما حتی اینقدرم ریاست نداری که این زبونتو بخوای بگردونی بگی مال خداست. کما قال لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که قهارم هست، یعنی دیگه هیچی برای هیچ کسی نمیگذاره دا. و فی وقوع المزهر موقع المزمر فی قوله با الالله ترجع الامور قولان، میخواد بگید چرا آیه فرموده الالله ترجع الامور، چرا نفرمود الیه؟ این الله، کلمه مبارکه الله، برای چی به کار رفته؟ چرا نفرمود الیه، فرمود الالله؟ میفرماید در این که واقع شده است اسم ظاهر به جای ضمیر تو آیه شریفه الالله ترجع الامور دو قول است. یعنی میشد بگیم الیه، ولی گفتیم الالله. قول اول اینه که لیکون کل واحد من الکلامین مکتفیم به نفسی. این میخواست این اول آیه با آخر آیه دو تا کلام جدا باشه، یعنی اون یه جمله لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه جمله مستقل، یه جمله مستقل هم اینه که الالله ترجع الامور. این یه قول. قول دوم هم اینه که علت این که الله تبارک و تعالی تکرار شده این از باب عظمت، از باب احترام، از باب تفخیم. بل آخر قول دوم اینه که لیکون افخم فی الذکر، بل موضع و موضع و تفخیم. چرا الله رو ذکر کرده ضمیر نیاورده؟ به خاطر اینکه اینجا جای بزرگ شمردن است، تا خوب بزرگ شمرده شود، و اینجا هم جای تمجید و بزرگ شمردنه. و لیس که قول شاعر مثل این شعر نیستا. تو این شعر ببینید گفته لا ار الموت یسبق الموت شیئون نقص الموت زلغنی و الفقیرا. من نمی بینم مرگ را که چیزی بتونه از مرگ سبقت، یعنی مرگ خیلی عجله داره، خیلی زود میادش. یعنی اگه مسابقه بدید همیشه کی برنده است؟ مرگ. یه استادی ما داشته میگفت که همه میگن که فلانی افتاد و مرد، من دیدم کسی که مرد و افتاد، اول مرد بعد افتاد. یعنی اینقدر مرگ عجله، برنده همیشه میشه. نقص الموت، آقای موت کدر نموده، زلقنی و الفقیر، هم پولدار و هم فقیر، همه رو خلاصه زندگیشون تباه میکنه. هم پولدارا میمیرند هم بی پولا میمیرند. الان ببینید توی این شعر گفت که لا ار الموت یسبق الموت، نگید موت تکرار شده سا، نه، این تکرار موت رو نمیخواد بگدا، میخواد بگوید که توی این شعر الان یه ضمیری هست. کجای ضمیره؟ خودش گفته لأن البیت مفتقر الی الضمیر و الآیت مستغنیت عنه. این شعر ضمیر میخواد، آیه ضمیر نمیخواد. تو این شعر اینجوری بود که لا ار الموت یسبق الموت شیئون. این یسبق الموت شیئون، این جمله میخواد مربوط بشه به جمله قبلی. وقتی یک جمله بخواهد مربوط بشه به جمله قبلی، رابط میخواد، رابط هم ضمیره. باید اینجوری باشه دا لا ار الموت یسبقه، مثلا، یعنی یه ضمیر مقدری میخواد. اما توی آیه اینطوری نیست، لله ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. یعنی آیه حتما ضمیر، چون آیه دو تا جمله مستقله، رابط نمیخواد. اما این شعر رابط میخواد، رابط هم ضمیره. خیلی خوب. قوله تعالی، دیروز میگفتم که راجع به امر معروف و نهی از منکر دوباره آیه میاد. آیهش اینه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. آیه شریفه 110 آل عمران. المعنا، معنای آیه شریفه، لما تقدم ذکر الامر و نهی، صحبت امر و نهی که شد، عقبه تعالی دنبالش خداوند ذکر کرد من تصدا للقیام بذلک. حالا میخواد بفرمه کی متولی امر خداست، کی متولی نهی خداست. و مدههم ترغیبا فی الاقتداء بهم، خدا داره تعریف و تمجید میکنه که شما هم اقتدا کنید به اونایی که امر معروف و نهی از منکر میکنند. فقال، خداوند فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، ببینید فرموده کنتم، کانه از افعال ناقصه فعل ماضیه، یعنی قبلا شما آدم خوبی بودید یا حالا آدم خوبی هستید. کنتم خیر امتن، کانه فعل ماضیه دیگه. میگه که میخواد این کنتم را ببینید برش گردونه به انتم، یعنی میخواد بگه حالا آدم خوبی هستید. میگه قیل فیه اقوالون، چرا کلمه کانه به کار برده که ماضیه؟ چند قول است. قول اول اینه که ان معناه انتم خیر امتن، یعنی کنتم را تبدیلش کرد به چی؟ انتم، یعنی شما همین حالا آدم خوبی هستید. بله بله، اما گفتیم تفسیر. خب بله، من ممکن نمیتونیم قرآن همینجوری تفسیر کنیم. هیچ کس بله، اینه یه وقت من یه مقاله یا مثلا در این باره نوشتم که فرق بذارید بین وحی قرآنی و وحی بیانی. اینا وحی بیانی هست، اینا هم وحی ها، اما وحی غیر قرآنیه. یه وحی قرآنی داریم، یه وحی بیانی داریم. اینا وحی بیانیست. علتش اینه که الان همین یه سفیدی میرسیم و این کنتم خیر امتن معنا میکنیم، بینید همین امت میخواییم معنا کنیم، نه ائمه. اگر ائمه علیهم السلام گفتن اونجوری نازل شده، اینا توی وحی بیانی دارن میگوین، نه تو وحی قرآنی. خب کنتم خیر امتن معناش اینه که انتم خیر امتن. گفتم ما این فعل ماضی را تبدیل کرد به چی؟ به جمله اسمیه که بشه زمان حال. و انما قال کنتم، پس چرا کلمه کنتم گفته؟ میگه چون تو تورا تو انجیل گفته است که مسلمان ها که بعد می آیند اونها خیر امته، پس کنتم یعنی قبلا خبر داده شده که شما امت خوب هستید. نه نه نه، کل مسلمان اکثره که نبودن که، نه نه اکثر گره. بنی امیه مگه چند تا؟ خیلی از این بنی امیه، یه وبایی اومد توی سوریه بعد از جریان یزید و وبا اومد، اصلا کل نسلشون قطع شد، یعنی پدر و فرزند و نوه و نبیره همشون مردند و با اینجوری اومد تو سوریه بعد از جریان کربلا. کنتم لتقدم البشارت لهم فی الکتب الماضیه، چون تو کتاب های قبلی گفته شده بود به این خاطر کلمه فعل ماضی به کار برده. انل حسن، حسن بصری گفته و یعزده، کمک همین معناست، یعنی معیدشه. معروف یعنی نبی صلی الله علیه و سلم انه قال، پیغمبر خدا فرمود انتم زینتم سبعین امتن انتم خیرها و اکرمها علی الله. حالا بفیتم یعنی که یعنی شما آخره هفتاد تا هستید، ولی زینتم زینت دادید، شما زینت هفتاد ملتید که شما بهترینشون هستید، شما اکرم اون امت ها هستید بر خداوند. بینی الان تو مسلمان ها بله آدمایی بودن اومدن امام حسین رو هم کشتند، ولی حالا این مسلمان ها باز بهترن یا یهودی ها؟ یهودی ها یه روز صبح بلند شدن 70 تا پیغمبر رو سر بریدن، بعدم رفتن سر کارشون، بعد گفتن آب از آب تکو نخورده. یعنی یهودی ها اون کار رو کردن. یهودی ها خیلی جنایتکار بودند. یا حتی مثلا مسیحی ها هم از این کار رو خیلی کردند و مسیحی ها خیلی از این کار رو کردند. اگر که بله حالا حدیث زیان تومه حدیث که نمیتونم حدیث اینه ارسیم بن نه نه زیان تومه یک کتابی از البحر و زاخر، اونم یک نگاه کنه و ببینید که مسیحی ها چقدر جنایت کرده اند. بله اما نه، اما به هر حال باز کدام امت بهتره؟ ولی یکی ازلمه یکی ظالمه. خب اون 70 پیغمبر کشته تو یه روز، اینا حالا 70 نفر رو کشتن ولی یکیش امام بود، بقیهشون که امام نبوده. خیلی بله، به هر حال یهودی ها بدتر از مسلمانان، مسیحی ها بدتر از مسلمانان. و نه زینتم، نه نه وفیتم یعنی که آخرش، یعنی آخرش. قول دوم اینه که ان المراد کنتم خیر امت عند الله فی اللوح المحفوظ، شما در لوح محفوظ پیش خدا بهترین امت بوده اید. ان الفراء و الزجاج. قول سوم اینه که ان کانه ها هنا تامه. این کنتم کانش کانه تامس، کانه تامه یعنی چی؟ کانه که خبر نمیخواد. پس کنتم خیره، اون خیره پس چیه؟ میگه کلمه خیره امتن نسبون علال حال، منصوب است بنابر حالیت، خبر نیست. و معناهو وجدتم خیره امتن و خلقتم خیره امتن. کانه تامه به معنی وجود، ثبوت، حدوث، اینه معنیش دیگه کانه تامه. نه وجود توم خیره، خیره که مفعول نیست. بر رابعه ها قول چهارم اینه که ان کانه مزیدتون، کانه رو بگی زایده، کانه زائده دخولها که خروجها بود و نبودش یکسانه. الا ان فیها تاکیدن، الا اینکه این کانه فقط تاکید لوقوع امره، یعنی میخواد به اینکه تاکید بکنه برای اینکه شما خوب هستید لا محاله. لانه به منزلت ما قد کانه فی الحقیقت، این کانه در واقع میخواد بگه این واقعیت وجود دارد، این واقعیت هست. فهیه به منزلت قوله تعالی، این کانه به منزله اینها. وذکروا اذ انتم قلیلون، یک جا میفرماید که وذکروا اذ انتم قلیلون، یک جا میفرماید به فی موضع آخر اذ کنتم قلیلا فکسرکم. آیه اولی میگه انتم قلیلون یعنی حالا کمید، آیه دوم میفرماید کنتم قلیلا. این کنتم دیگه فعل ماضی نیست، این فقط تأکیده. ما نحنو فیم همینجور. و نظیره، نظیر این آیه، آیه شریفه کان الله غفورا رحیما، که این کانه برای زمان نیست. لأن مغفرته المستأنفه کالمازیه فی تحقق الوقوع، مغفرت آینده خدا مثل مغفرت گذشته خداست در این که محقق الوقوعه، و چیزی که محقق الوقوع باشه مازی حساب میکنند. اینم قول چهارم. قول پنجم ان کانه به معنا ساره، کنتم خیر امتن یعنی سرتم، سرتم خیر امتن، کما فی قول شاعر، مثل این که این شاعر گفته فخر علال آلا، فخر علال آلا تبسدت هو وقت کانت دماؤ له خمارا. یه بابای آدم شجاعی بود، توی جنگ کشته شده بود، حالا که کشته شده بود این جنازش افتاده بود روی این خارها. میگه این آدم شجاع حالا که خابیده متکای سرش خاره، لباسی هم که رو خودش انداخته، همین خونهایی که روشو پوشانده. فخر علال آلا، افتاد روی این خارها، توسدت هو، این خارها رو متکا قرار داده. وقت کاند دماؤ له خمارا، خون پارچه‌ای که روش افتاده است، یعنی با خون پوشیده شده. خیلی خوب، الان اینجا وقت کاند دماؤ یعنی سارد دماؤ، خونها گردیده پارچه روی صورتش. و معناه، معنای شعر اینه ها، یا معنای آیه اینه، سرتم خیر امتن خلقت. سرتم، کنتم را معنا کنیم سرتم. خب چرا شما بهترین آدم ها هستید؟ لامرکم بالمعروف و نهیکم عن المنکر و ایمانکم بالله، چون امر معروف و نهی از منکر میکنید و ایمان به خدا دارید. فتسیرو هذه الخصال على هذا القول شرطا فی کنهم خیرا. اصلا نه اینکه شما بهترین آدمید، به شرط اینکه این کارا رو بکنید بهترین آدمید. پس این خصال طبق این قول پنجم شرط آدم خوب بودنه. اونی که تو چهارم بود، چرا دیگه گفت که لأن مغفرته کالمازه فی تحقق الوقوع، تو چهارم. نه همش، برای همش تأکید همینه دیگه، مازی محقق الوقوع همو تأکیده دیگه. و قد ربا یا روی ان بعض صحابه، از بعض صحابه نقل شده که انهو قال اگر میخواید آدم خوبی باشید امر معروف کنید. انهو قال گفته من ارادن یکون خیر هذه الامه، هر کسی میخواهد، بینید یعنی همین معنا تو ذهنش بده، هر که میخواد آدم خوبی باشه، فلیؤد شرط الله فیه، به همون شرط خدا عمل کنه. شرط خودم چی بود؟ امر معروف، من الایمان بالله و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خب و اما اون مطلبی که شما فرمودید، به هر حال حالا این مسلمونا بهتری امت هستن یا نیستن؟ می فرماید وختلف فی المعنی بالخطاب، کی مقصود به این خطابه؟ این کنتم خطاب به کیه؟ چه کسی قصد شده؟ فقیل هم المهاجرون خاصتن. این کنتم، بعضی ها گفتن کنتم یعنی مهاجرین، ابن عباس و سدی اینا گفتن یعنی مهاجرین بهترین امتند. و قیل، بعضی هم گفتن که نه، نزلت این چهار پنج تا آدم، ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و سالم مولا ابی حذیفه، این چهار تا آدم و اینا رو آیه داره میگوید، یعنی آیه خطاب به این چهار نفره، این چهار نفر رو داره میفرماید که کنتم خیر امتین. ان اکرمه، اکرمه همینو گفته. حاجای طباطبایی تشریف نبرید. ان اکرمه. و قیل، قول دیگر اینه که اراد بهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله خاصتن. این کنتم خیر امتن یعنی اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ان زهاک، زهاک اینو گفته. و قیله و خطابون لصحابه، بعضی گفتن آیه خطابه به صحابه است ولی شامل دیگرانم میشود. هو خطابون لصحابه ولکنه یا ام و سائر الامت، بقیه مسلمان ها رم شامل میشود. ثم ذکر مناقبهم، بعد حالا داره مناقب این امت رو ذکر میکنه. فقال تأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنید یعنی امر به طاعت میکنید. و تنهون عن المنکر، نهی از منکر میکنید یعنی نهی از معصیت میکنید. خب حالا و یسأل فیقالو، یعنی اگر کسی حالا یه سوالی بکنه، یه اشکال و جواب. اشکال اینه که ببینید امر به معروف نهی از منکر، امر به چی؟ آیه که نگفته امر به خوب، فرموده امر به شناخته شده. گناهانم شناخته شدن یا ناشناختند؟ خب اون دیگه عجیب شماست، ولی آیه فقط فرمود که معروف شناخته شده، امر به معروف، معروف هم یعنی شناخته شده. غیبت شناخته شده است یا شناخته شده نیست؟ پس امر بکنیم به غیبت، امر کنیم. گفت که امر به معروف، معروف یعنی چی؟ شناخته شده. غیبت هم شناخته شده است دیگه. میگه و یسأل، شاید کسی سوال بکنه، بگه که ان القبیح ایضا یعرف انه قبیح. قبیح هم که معروفه دیگه، قبیح هم شناخته شده که قبیحه. فلما خص الحسن به اسم معروف، پس چرا خدا خوبی ها را میگوید معروف؟ بدها هم معروفند دیگه، بدها هم معروفند. جواب، بعد جوابه، جواب سوال اینه که ان القبیح جعل به منزلت ما لا یعرف. این مثل همون آیه قبلیه، اینا کنایه است، اینا رمزه. وقتی میگیم امر به معروف، نه یعنی امر به شناخته شده، یعنی امر به خوب. معروف کنایه از خوبه. علم نشده کنایه است. ان القبیح جعل بل ان القبیح ایضا و جوابه ان القبیح جعل بمنزله ما لا یعرف لخموله و سقوطه. قبیح به منزله ما لا یعرف به خاطر اینکه خمول داره، خاموشه و پایین اومده. و جعل الحسن، حسن رو به جای اینکه بگیم امر به حسن بکنید، گفتیم امر به معروف کنید. به جای اینکه بگیم حسن رو، بخواستیم بگیم که یعنی حسن و کار خوب بالاست. به جای اینکه بگوییم حسن بالاست، گفتیم معروفه. و جعل الحسن یعنی کاری که باید امر بهش بکنید، جعل الحسن به منزلت النبی الجلیل القدر یعرف لنباحته و علو قدره. گنبد حضرت معصومه، مناره حضرت معصومه رفته بالا، شناخته شده است. کار خوب و مثل این گنبد میگیم رفته بالا، شناخته شده. حسن به منزله نبیه. نبیه یعنی چی؟ یعنی چیزی که آشکاره، چیزی که شریفه. جلیل القدر یعرف و شناخته می شود لنباحته و علو قدره. این نبوحه بر وزن ظروفه یعنی شریف، آشکار، واضح. تؤمنون بالله، ایمان به خدا دارید، یعنی ایمان به توحید، به عدل، به دین خدا دارید. ایمان به توحید دارید در حالی که ادیان دیگه ایمان به توحید ندارند. شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید، اونا امر به معروف و نهی از منکر نمیکنند. یهودی ها الان امر به منکر میکنند. بلو آمن اهل کتاب، اگه اون اهل کتاب هم میومدن ایمان میآوردند و امر به معروف و نهی از منکر میکردن، اگه این کار میکردن خوب میشد. اگر ایمان میآوردن اهل کتاب، یعنی لو صدقو به نبی، اگه تصدیق به پیغمبر صلی الله علیه و آله میکردن و به ما جاء به و به اون چیزی که پیامبر آورده است، ما جاء به نبی، بین این ما جاء به نبی جزء اعتقادات ها. هر وقت وصیت نامه کسی رو مینویسید، توحید و رسالت و اینا مینویسید، این ما جاء به نبی رو بنویسید. مثلا بنویسید من ایمان دارم به خدا، به توحید، به نبوت، به امامت و به ما جاء به نبی. این جزء اعتقادات ها، ما جاء به نبی. لکان خیرا لهم، اگر یهودی ها ایمان می آوردن بهتر بود این ایمان براشون، هم در دنیا هم در آخرت براشون بهتر بود. لأنهم ینجون بها فی دنیا من القتل، اگر که ایمان بیارن تو دنیا به دردشون میخوره، دیگه جنگ نمیشه، کشته نمیشن. و فل آخرت من العذاب و یفوزون بالجنه، در آخرت هم به دردشون میخوره، جهنم نمیروند. من هم این یهودی هم همشون بد نیستند، این مسیحی هم همشون بد نیستند، آدم خوب توشون هست، آدم بدم توشون هست. ما مسلمان هم همینجوری، همه همینطور. یعنی قضاوت کلی نکنیم. منهم، بعضی از این اهل کتاب، المؤمنون، بعضیشون واقعا هم آدم های خوبی هستند، مؤمنند. یعنی المعترفون به ما دلت علیه کتبهم، اعتراف هم میکنند که چی تو کتابای خودشون هست. من صفت نبینا، صفات پیغمبر اکرم رو قبول دارن و بشارت به پیغمبر اکرم رو قبول دارن، مثل عبدالله ابن سلام و اصحابهی من الیهود که اینا بعدم اومدن مسلمان شدند، اینا خوبهای یهود. از مسیحی هم آدم های خوب توشون هست، مثل نجاشی و اصحاب نجاشی من النصارا. من اینو مکرر گفتم، این آفریقایی ها از همه مردم دنیا بهترین آدم هاند. چرا؟ اولین جایی که دین اسلام اونجا وارد شد و رسمی شد آفریقا بود، نه مکه و نه مدینه و نه خاورمیانه. اسلام اول کجا رفت؟ حبشه. من نجاشی ایمان آورد، شاه اونجا بود. یعنی اسلام اول تو آفریقا رفت، بعد شبه جزیره عربستان و بعد به خاورمیانه. و نجاشی و اصحابه من النصارا، این نه فقط همون زمان پیغمبر اکرم نجاشی اومد مسلمان شد، یعنی اول اسلام رفت تو آفریقا بعد اومد تو خاورمیانه ها، بلکه بعدم آفریقایی ها. ببینید ما آفریقایی ها رو گاهی وقتا خیلی مطالعه نمی کنیم دربارشون. ببینید مغول چجوری حمله کردن، مغول علتش این بود که پاپ وقتی که تو جنگای صلیبی شکست خورد، تصمیم گرفت که مغول رو تحریک کنه، مغول حمله کنند به مسلمان ها، مسلمان ها رو از بین ببرند. پاپ اومد این کار رو کرد، مسیحی ها رو فرستاد از اروپا، گفت برید آفریقا، آفریقایی ها رو تحریک کنید به مسلمان ها حمله کنند. مسیحی ها اومدن تو آفریقا، به هر کجا رفتن گفتن شما به مسلمان ها حمله کنید، گفتن ما این کار رو نمی کنیم. بعد همین اروپایی ها رفتن به سودان، رفتن سودان، همینجا که حالا سودان جنوبیه، اینجا که حالا سودان جنوبیه، اینجا خب از قدیم مسیحی نشین بوده دیگه. پاپ رفت اینجا به این مسیحی ها گفت که شما بیاید از آفریقا حمله کنین، ما هم از اروپا حمله میکنیم، مسلمان ها رو نابود کنیم. این سودان، اینا با اینکه مسیحی بودن، اینا گفتن ما به مسلمان ها حمله نمی کنیم. و پاپ مجبور شد از اون طرف رفت به هند و رفت چین و از چین از اونجا مغول را تحریک کرد، مغول حمله کردن. یعنی حتی تو جنگای صلیبی این آفریقایی ها گفتن ما حاضر نیستیم به مسلمان ها حمله کنیم، یعنی گفتن ما با مسلمان ها جنگی نداریم. یعنی هم اول اسلام هم این موقع آفریقایی ها اینجوری بودند. نه مسلمان، بله. به هر حال پس یهودی ها آدم خوب دارند، مسیحی ها آدم خوب دارند، بله آدم خراب هم دارند. و اکثرهم الفاسقون، اکثر این یهودی ها و مسیحی ها فاسقن. فاسقن یعنی چی؟ یعنی خارجن از اطاعت خدا. و انما وصفهم بالفسق دون الکفر الذی هو اعظم. خدا نفرمود اکثرشون کافرند، فرمود اکثرشون فاسقند، با اینکه کفر بدتره دیگه. لأن القرز الإيزان بأنهم خرجوا أما يوجبوه كتابهم. این که میگیم اکثرشون فاسقند، این کلمه فسق یعنی چی؟ مار وقتی از پوست خودش در میاد اینو میگن فسق، از پوست در آمدن را میگن فسق، هر کی از پوستش در بیاد این فسقه. وقت میگیم که اینا فاسقن یعنی چی؟ یعنی از پوست خودشون، یعنی از اون چیزی که تو کتابشون بوده از تو کتابشون بیرون اومدن، از کتابشون خارج شدن، چون قرض اینه که میخواد اعلام بکنه به اینکه اونها خارج شدن از اون چی که کتاب خودشون ایجاب میکنه. کتابشون میگه اقرار کنید به حق در نبوت نبینا صلی الله علیه و آله. اینا از این مطلبی که تو کتابشونه خارج شدن. و قیل لأنهم فی الکفار به منزلت الفساق الاسات. این یهودی و مسیحی ها در میان کفار ها مثل بی نمازای مسلمان ها میمونند. چجور بی نمازای مسلمان ها فاسقند؟ اونام تو کفار فاسقند. لخروجهم الى الحال الفاحشه التي هي اشنع بافزع، به خاطر اینکه اونا خارج شدن به اون حال زشتی که شنیع‌تر و فظیع‌تره. اشنع یعنی بی‌شرم‌تر، افزع یعنی نفرت انگیزتر. یعنی اینا تو فرض کن یه کسی کافره، ولی همون کافرم، ولی حالا تو کفر خودش آدم خوبیه، آدم نمیکشه، جنایت نمیکنه. یه وقت کافره و تو کفرش جنایت هم میکنه. این آیه اینو میخواد بفرماد، یعنی اینا تو کفرشون خبیثند اهل کتابا. لن یزروکم الا اذن، اینا حد اکثر شما رو یه اذیتی هم بکنن. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اینا مرد جنگم نیستند، اگه جنگم باشه فرار میکنند. ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو، اینها ذلت به پیشونشون خورده هر جا یافت شدن، الا به حبل من الله و حبل من الناس. نمیدونم این کتابا نخونید، حالا حیف عمرتونه بخونید، ولی عمر من که به خودی تلف شده سر این چیزا. این آیه از آیاتیه که منافقین به این آیه خیلی استناد میکنن، منافقین رو، همین رجبی خبیث و نمه فلان، اینا به این آیه، این آیه از آیات اونجوری. حالا بد بین این آیه رو بد یه جوری من معنا میکنم که جواب حرفای اونا ده، حرفای اونا رو نمیگم ها، ولی یه جوری میگم که جوابش داده بشه. الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله. این با او به غضب اینم کتاب من اشتباه نوشته. ببین تو قرآن با او، با اینکه جمع مثل قالو ها، با او مثل قالو، قالو الف میخواد یا نمیخواد؟ قالو الف میخواد دیگه، ولی با او الف نمیخواد. کتاب شما داره؟ نداره؟ کتاب من داره؟ نداره؟ پس باری کلا به کتاب شما. کتاب من با او الف داره، الف نمیخواد. این با او مثل قالوه، قالو الف میخواد، با او نمیخواد. این عین کلمه رحمت ها، رحمت تش باید دراز باشه یا گرد باشه؟ باید گرد باشه، اما تو قرآن یه جاهای دراز نوشته یه جاهای گرد نوشته، هر دو جورش تو قرآن هستا. بله. و نبایدم دست بزنید. الان اینجا نباید دست بزنید، تو قرآن بی الفه نباید دست بزنید، همین تعبدیه، تعبدیه. این کلمه صلات، این کلمه صلات دیگه، صلاتو باید چجوری بنویسند؟ صلات. ولی چجوری می‌نویسیم؟ صلوت با واو می‌نویسیم، ولی همیشه باید، البته این یادتون باشه دا، اگر صلات یه ضمیر داشته باشه با الف می‌نویسن دا، مثلا صلاتهم، اینجا باید با الف بنویسید. اما اگه صلات بی الف باشه صلوت. زکات هم همینجوره ها، تنها باشه می‌نویسیم زکوت، ولی چیزی باشه میگیم زکاتهم. تو روایات هم برعکس میشه، تو روایات هم برعکس ها، تو قرآن اینجوریه ها. و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنة و ذلک بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. صلی الله